خیلی از مخاطبان برحال بدانند بعضی از رفتارهای ما که خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم اینها گناه هست در موضوع ترساندن دیگران، اما ما فکر میکنیم که چیزی نیست. حتی ممکنه در محیط خانه این موارد پیش بیاد که برادر و خواهر هم با صمیمیتی که دارن یه چنین حالتی رو به خودشون بگیرن که مثلا پشت پرده خونه قایم بشن اون برادر خواهر کوچکترشون رو بترسونن، که حتی مواردی بوده که منجر به مریضی و کسالت شده و حتی طول درمان زیادی برای اون شخص در نظر گرفته شده. ما باید این موارد رو و این مصادیق رو کاملا باش آشنا باشیم و بشناسیم و انشالله جناب استاد وحیدپور در این زمینه کاملتر مباحث رو ارائه می‌فرمایند. استفاده می‌کنیم.
ارعاب که اصطلاح فقهیشه، یعنی ایجاد رعب و وحشت و ترس و هراس، مراتب داره.
بله.
مراتب عالیش و مردم باش آشنان، از قدیم هم بوده که میگفتن قطاع و طریق، یعنی کسانی که راه رو بر مردم میبستن.
بله.
اون وقتا کاروانها رو قافله‌ها رو راه رو برشون میبستن و میترسوندن، اونا میترسیدن از غارت اموالشون.
بله.
از قتل و کشتن و اینها میترسیدن.
بله.
این رعب و وحشته، ولو اینکه اصلا دزدی هم نکنه، همین که راه رو میبنده، هم که تو جاده وایساده.
بله.
راه زن بهش میگن. اینا کارشون بسیار بسیار گناه بزرگیست. این مرتبه عالیش. و جالبتر از این بگم جناب آقای موسوی نژاد، در احکام داریم من شاهر سیفهو، اون وقتا شمشیر بوده، الان فرق بفرمایید که قمه، چاقو، سلاح سرد، سلاح گرم. همین که از غلاف بیرون بکشد، نه اینکه با شمشیر بزنه کسی رو بکشه، اون که قتل نفسه، نه، الان میرسه تو خیابون، اشرار همینطورن دیگه که نیروهای عزیز ما اینا رو دستگیر میکنن، میریزه تو خیابون توی محله مثلا 3 نفر 4 نفر با موتورسیکلت یا هر چی، میریزه قمه میکشه،
درست،
یا چاقو مثلا سلاح سرده، یا فرض بفرمایید ممکنه سلاح گرمم داشته باشه، کلتم داشته باشه.
بله.
همین که این کار رو میکنه، این گناه گناه بزرگی است و جرم بزرگی است.
البته اون جرم قانونیش که حالا بحث چاقو رو مطرح کردید، در قوانین جایگاهش در قوانین مجازات اسلامی مشخص بله. شده. شما اون رو نمیخواید خیلی روش تاکید کنید چون سر جای خودش.
سر جا.
این گناهی که الان اتفاق میفته، یعنی
گناه بزرگی است.
بله.
گناه بزرگی است.
که طرف میترسونیم.
میترسونیم. اصلا ببین لزوم نداره که بزنه به کسی.
بله.
همین که میاد تو خیابون این خودنمایی رو میکنه با این سلاح سرد یا سلاح گرم،
بله.
خود این جرم بزرگی است. خب خوشبختانه حالا ما قانون مجازات اسلامی داریم، اون جای خودشه. ولی میخوام عرض بکنم که مراتب داره. بعضیا میگن خب ما که نه چاقو کشیدیم نه هیچی. نه، ممکنه فرض بفرمایید که تو خیابون عابر پیاده ایست، این آقا راننده ماشینه.
بله.
ولی به نحوی بوق میزنه که اون واقعا میترسه.
بله.
از جاش میپره، واقعا میترسه. یا بعضی وقتا این عزیزانی که راکب موتورسیکلتن، جوری میره از کنار شما، مقابل شما، که اصلا شما تصور میکنی الان به شما میزنه و هیچ چیزی تمام میشه. این ایجاد رعب و وحشته. این مصادیق رو میخوام بگیم که جناب عالی فرمودید که گاهی اصلا افراد به اینها توجهی نمیکنن، یعنی مهم نمیدونن اصلا این رو، فکر میکنه که گناه فقط غیبته، گناه فقط دروغه، گناه فقط دزدیه. نه، اینها هم گناهه. البته خب مصادیق مختلف داره، سبک داره، سنگین داره، مواردش فرق میکنه، ولی در هر صورت همه این موارد و مراتب مشترکن در یک چیز، و اون این است که شما مؤمنی را، مسلمانی را ترسوندی و این گناهه، گناه بزرگی است. حالا به قول شما اعضای خانواده باشن یا نه، فرض بفرمایید غریبه و بیگانه باشد، یا به وسیله ماشین باشه، یا به وسیله بوق زدن باشه، یا به وسیله موتورسیکلت باشه، یا به هر صورت دیگری باشه، ممکنه پدر خانواده باشه، ولی به خاطر اینکه بچه‌شو تنبیه کنه، بعضی وقتا این پیش میاد، بچه رو میترساند. یا خدای نکرده اون رفتارهای قدیم بود گاهی، مثلا مادر، البته الان نیست، قدیم هم کم بود، مثلا قاشق داغ میکرد که رو دست بچهش بگذاره، نمیذاشتا، میترسوندش، یا زندانیش بکنه مثلا، میترسوندش. بعضی پدر مادرها نمیدونن که این رفتارها گناهه، اینها مصداق تربیت، مصداق تنبیه نیست و اینها از نظر شرعی جرمه.
بله، خیلی متشکرم از راهنمایی و توضیحاتی که فرمودید. یک نکته دیگر رو من تو فرصت قبل شما اشاره بهش کردید، من میخوام مجددا تاکید کنم، گاهی این اتفاقات که پیش میاد از این رعب و وحشت و ترساندن قصد و منظوری ممکنه اون کسی که این رفتار ازش سر میزنه نداشته باشه. بیشترم این کجا اتفاق میفته؟ تو محیط های صمیمی، دوست و فامیلن، برادر و خواهرن، اما نتیجهش همینی میشه که ما میگیم. ممکنه برادر رفته پشت پرده قایم شده، خواهر کوچکترش وارد میشه، ایشون یه رفتاری ازش سر میزنه، اون واقعا میترسه، حتی کارش ممکنه به مرکز درمانی هم کشیده بشه، که مواردی رو حداقل خودم میدونم این اتفاق پیش اومده. این موارد که بدون قصد و غرض داره صورت میگیره، اما نتیجهش همون روبه وحشتی است که پیش میاد، حکمش چگونه است؟ آیا بازم گناه محسوب میشه؟
یعنی بفرمایید که شوخی میکنه.
بله.
ولی میداند که داره میترسونه. اینشو بدونه. یه وقت نه، اصلا فکر نمیکرد واقعا این روبه وحشت ایجاد میکنه. اینشو نمیدونست اصلا. ولی شد. خب اونجا بله، چون نمیدونست گناهی نیست. اما میدونه این کارش باعث روبه وحشته. بله. ولی جدی نیست، شوخیه. اینجا میفرمان فرقی نمیکنه. بین شوخی و جدی فرق نمیکنه، در صورتی که بداند که نتیجه رفتارش یا نتیجه گفتارش
بله
ترسوندن و ایجاد روبه وحشت. گاهی داد میزنه، یعنی صدا رو جوری بالا میبره که اصلا طرف میترسه دیگه، داد میزنه، همین داده میترسونه طرف رو، ولی میگه شوخی کردم. بله. شوخی کردم عذر نیست.
خیلی ممنون از راهنماییتون جناب وحیدپور. باز هم تاکید میکنم این مواردی که در موضوع گناه شناسی و حد و مرز اون داریم صحبت میکنیم، با توضیحات خیلی صریح و شفاف جناب استاد وحیدپور، برای این است که ما شناختمون به گونه‌ای باشه که ما دچار خدای نکرده مواردی نشیم که گناه شرعی محسوب میشه، یا ما شناخت نداریم از موضوع این کار، یا اینکه نه با سهل‌انگاری و مسامحه از کنارش رد میشیم. برای اینکه اتفاقات نیفته این مبحث رو استاد به دقت دارن توضیح میدم. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. الله الله همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. شنونده ای نوشته چند سال پیش مغازه‌ای داشتم و مقداری هم بدهکار یکی از شرکت ها هستم. آدرس از اون شرکت ها ندارم. با توجه به این مسئله تکلیف من طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند.
هرچند در سوال این سوال محترم آمده است که یکی از شرکت ها، ظاهرا اونچه که بدهکار هستند به یکی از اون شرکت هایی است که طرف حسابشون بوده، ولی اشاره کردن که آدرسی از اون ندارن و الان تکلیفشون رو نمیدانن. و در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاته باید عرض کنیم که ایشون وظیفه دارن از خلاصه اون شرکت تحقیق کنن، جستجو کنن تا آدرسی ازش پیدا کنن، یا از صاحب و صاحبان اون نشانی به دست بیارن تا بدهی خودشون رو ادا کنن. اما اگر تحقیق کردن و نشانی پیدا نکردند و ناامید شدن، یا تا یک سال تحقیق کردند و دسترسی پیدا نکردن، اینجا وظیفه‌شون این هست که یا صبر کنن و امانت این دین و بدهی رو نزد خودشون نگه دارن تا اگر صاحبانش پیدا شد بپردازن، یا این که محاسبه کنن به عنوان مظالم عباد به فرد یا افراد فقیری که میشناسن بپردازن از طرف صاحب اون شرکت یا صاحبان اون شرکت.
شنونده ای نوشته من نماز قضا به عهده دارم و میدونم که تعداد آنها چه مقداره، اما نمیدونم چه مقدار آن نماز قضای شکسته به عهده من می باشد و چه تعداد نماز قضای کامل. حتی یک عدد تقریبی هم در ذهنم نیست. با توجه به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عمالی راهنمایی کنید که تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین رابدینی فتوای معظم الله را در این باره یادآور می شوند.
اون مقداری که مطمئنید، یقین دارید، میدونید که مسافرت رفتید ظاهرا و میدونید که حتما قضا شده در سفرتون، از سوالتون اینجوری برمیاد، مطمئنید دیگه از این 100 روز 2 روزش قطعیه که دیگه من مسافرت بودم، اما اگه بدونید که من اصلا نیدم سفر کردم یا نه یه بحث دیگه است، همه رو تمام قضا بخونید. اما مطمئنید نه، 2 روز شد و اون 2 روز قضا شد، ولی نمیدونم بیشتر بوده یا نه، شدم 5 روز، شدم 7 روز. اون 2 روزی که بهش میگن قدر متیقن، اونو قضاشو به صورت شکسته به جا بیارید، ظهر و عصر و عشا رو، و دیگه بقیه روز مثلا اگه 100 روز این اتفاق افتاده عملا میشه 98 روزشو تمام قضا کنید و 2 روزشو به صورت شکسته. ولی باز هم عرض میکنم نماز قضای کسی که میدونه اصلا نمیدونم اینا، معلوم میشه خیلی اجازه داده فاصله بشه بین نماز قضا شده و الان که میخوام قضاشو به جا بیارم اون موقع فوت شده، اینجا تسریع افضل هست. واقعا کسی نمیتونه عمرشو تخمین بزنه، من 100% 10 سال 50 سال دیگه زندم. لذا نمازی که قضا شد، حالا سهوًا عمدًا به هر دلیلی، آدم همت کنه روز بعد، همان روز، 2 روز بعد، در اولین فرصت قضاش رو به جا بیاره، تا خدای نکرده اگر اجل اومد بعد پشیمون نشه. که خب اولین خطاب هست، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، یا ویل للمصلینی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، در نمازهاشون سهو و سهلنگاری وجود داره، شامل حالمون نشه انشاءالله.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر برای قربانی کردن از مرغ و خروس استفاده شود، آیا درست است و پذیرفته می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
طبق سؤالی که مطرح کردید، برای قربانی فرمودن باید حیوان چهارپا باشه، شتر، گاو، گوسفند، بز از اینها باشه. مرغ و خروس برای صدقه اشکالی نداره، برای دفع بلا اشکالی نداره، اما اگر صدق قربانی میخواد بکنه باید از حیوانات چهارپا باشه. انشالله که خدا من قبول کنه ذخیره قبر و قیامتتون قرار بده.
آیا قرض گرفتن طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی کراهت دارد؟ همینطور مشخص کنید که ضمانت برای قرض گرفتن چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
قرض گرفتن اگر شخص حاجت مهمی نداره، مثلا برای ذخیره کردن و توسعه غیر لازم داره قرض میگیره، بله این نهی شده که قرض بگیرید و این کار مکروهه. ولی اگر نه، شخص خب گرفتاره، مجبوره که قرض بگیره، حاجت مهمی رو داره، مثلا دخترش باید جهیزیش رو تهیه بکنه، آبروش در خطره، خب اینجا قرض گرفتن اشکالی نداره و کراهت هم نداره. اما در هر صورت قرض دهنده میتواند برای قرضی که میدهد ضمانت بگیره، وثیقه بگیره و این اشکالی هم نداره. اما شخصی که ضامن دیگری می شود برای اینکه دیگری قرض بگیره، نه، این ضامن شدن داره حاجت مؤمنی رو برآورده میکنه و برآورده کردن حاجت مؤمن ثواب داره و اون عملش کراهت نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین.
تکرار برنامه زمزم احکام ساعت 11:15 هست. پویش عهد می‌بندم از رادیو معارف.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام با دوستمون نیم ساعتی حرف بزنیم و درد و دلاشو بشنویم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و حق دوستی رو ادا کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
عید و ستان کن چه زما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، قربت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شد، هر که به دیدار تو نایل شود یک شب حلال مسائل شود. ای دو ستا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که همسایه ما می شدی، حیف توی از همه مهجورتر، حیف تو را دیدم و نشناختم، وای منم از همگان کورتر، آه که ما غایب و تو حاضری، از همه پیداتر و مستورتر، کاش سلامت دهم و بشنوم آمده ای از همه منصورتر، ما همه محتاج تو یبن الحسد، تشنه امواج تو یبن الحسد. آقای من، آقای من، آقای من، من به تو نزدیکتر از هر کجا، در حرمم در حرم کربلا، حس حضورت دل ما میبرد گوشه شش گوشه و پایین پا، حس حضورت همه جا با من است، صحن نجف یا سحر سامرا، یا که به مشهد دم باب الجواد، یا وسط سایه ایوان طلا، در همه جا رفتم و خواندم باز به یاد تو و مولا رضا، آمدم ای شاه پناهم بده،
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
خب دوستان عزیزم، به ساعت 3:50 رسیدیم. آوای ملکوت رو با احترام تقدیمتون میکنیم.
آخ شدم از عشق تا، شدم از عشق تا شیدا کجا، به جان می جویمت، به جان می جویمت جانا کجایی.
آوای ملکوت.
الهی اذهلنی عن اقامت شکرک، حساب قولک و اعجزنی عن احصاء ثنائك، فیض فضلك و شغلنی عن ذکر محامدك، ترادف عوائدك و اعیانی عن نشر عوارفك، حوالی ایادیك، و هذا مقام ملع طرفا بسبوغ النعمام، وقابلها بالتخصيد، وشهد على نفسه بالإهمال والتزييع، وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب قاصدي ولا يفرد عن فنائه آمدي، بساحتك تحط رحال الراجي، وبعرفتك تقف آمال المسترفدين، فلا تقابل آمالنا بالتخييب والإياد،
ولا تلبس ناصر بال القنوط والإبلاغ.
پروردگارا ریزش پی در پی نعمتهایت از بجا آوردن وظیفه شکر گذاری غافلم کرد و جوشش دریای فضل و کرمت مرا از حمد و ستایشت عاجز گردانید. عطاهای پیوسته‌ات مرا از یاد تو باز داشته و مرحمت‌های متوالیت از نشر و بیان خوبی‌های تو ناتوانم ساخته. این ناتوانی و عجز در سپاسگزاری حال کسی است که به نعمت‌های بیشمار و وسیع تو معترف و با کوتاهی در ادای شکر آن نعمت‌ها مواجه است و گواه و شاهد است بر این که نفس خود را ضایع و بیهوده کرده و تو آنچنان رؤوف و بخشنده و با کرم و احسانی که هرگز محروم نکنی آن را که به تو رو آورده و از درگاه خیش نرانی کسی را که چشم امید به تو دوخته. ای که آرزومندان جملگی امید به آستان مقدس تو دارند و طالبان عطا به عرصه عنایتت روی نمایند، امیدهایی را که به تو داریم با یأس روبرو مگردان و جامعه نومیدی بر ما مپوشان.
الهی صاغرا عند تعوذ من آلائك شكري وتزاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري جل لسني نعمك من أنوار الإيمان حللهم وذربت علي لطائف برك من العز حللهم وغلدتني من الكم غلائد لا تحق وطوغتني أطواغا لا تفال فآلا جمة ضعف لساني عن إحصائهم ونعماء كثيرة قصرا فهمي عن إدراكهم هذلا أن استقصار